ما از بچگی با این ایده بزرگ شدیم که موفقیت پاداش مستقیم کیفیت کار ماست. یعنی اگر می‌خوایم به جایی برسیم باید سخت کوش باشیم، مهارت‌هامون رو ارتقا بدیم و سطح عملکردمون رو به بالاترین حد ممکن برسونیم و در نتیجه اون موفقیت به دست میاد. اما می‌خوام یه سوالی ازتون بپرسم. آیا زمانی که به جامعه نگاه می‌کنید موفق‌ترین افراد لزوماً با کیفیت‌ترین ها هستند؟ یعنی آیا خوش صدا ترین خواننده‌ای که شما میشناسید بیشترین بلیط های کنسرت رو میفروشه؟ آیا با سواد ترین پزشکی که میشناسید بیشترین تعداد بیماران و درآمد ناشی از اون رو داره؟ آیا خوش قلم ترین نویسنده‌ای که میشناسید بیشترین فروش کتاب ها رو داره؟ نه لزوماً. یعنی زمانی که به این سوال ها فکر میکنیم هممون مثال های نقض متعددی به ذهنمون میرسه از افرادی که شایستگی و صلاحیت خیلی زیادی داشتن اما جامعه مزد زحماتشون رو بهشون نداده. و این نشون میده که پس انگار باورهای ما درباره موفقیت همه حقیقت رو پوشش نمیده. اما علم در این باره چی میگه؟ اگر به شما بگم که یک گروهی از متخصصین علوم کامپیوتر و شبکه نشستن با استفاده از تحلیل بیگ دیتا و آنالیز زندگی افراد پردستاورد به یک سری الگوهای تکرارپذیر رسیدن که انگار موفقیت‌های این افراد رو توضیح میداده چی؟ یعنی قوانینی رو بهش دست پیدا کردن که ما اگر توی زندگیمون پیاده بکنیم میتونیم مسیر مشابه افراد پردستاورد داشته باشیم و به نتایج خیلی خوبی برسیم تحت عنوان قوانین جهانی موفقیت. در همین راستا امروز میخوایم کتاب فرمول نوشته آقای آلبرت لزلو بارابسی رو در پادکست ارتقا بررسی بکنیم و درسای خیلی ارزشمندی برای ما داره. من میدونم که ممکنه تو ذهن شما اومده باشه که خب یکم زرد به نظر میرسه، یعنی ادعاهای خیلی بزرگی و آدم یاد اون کتاب‌های بی‌محتوایی میفته که میومدن بر اساس نظرات شخصیشون فرمول و حکم میدادن به دیگران. و من هم به شما حق میدم، یعنی ای کاش که اسم کتاب شاید یه جور دیگه ای انتخاب میشد، یکم غلط اندازه. اما واقعا کتاب خوبیه، کتاب بسیار ارزشمندیه و بر اساس پژوهش‌های علمیه. و زمانی که شما هم مطالب این کتاب رو بشنوید تایید میکنید که حرفا همه منطقی هستن، پژوهش محوره و خیلی میتونه ایده های خوبی باشه برای اینکه زندگیمون رو بهتر بکنیم. پس پیشنهاد میکنم که بدون هیچ گاردی تا پایان این قسمت از پادکست ارتقا با من همراه باشید تا نوشته های این کتاب رو با هم دیگه بررسی بکنیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیزم. من محمد متین پنجه‌پور هستم و شما در حال شنیدن پادکست ارتقا هستید. ما در این سری برنامه ها هر بار یک کتاب معتبر روانشناسی و توسعه فردی رو انتخاب میکنیم، نکات برگزیدش رو با همدیگه بررسی میکنیم و سعی میکنیم که اون درس ها رو توی زندگیمون پیاده بکنیم. کتابی که این هفته میخوایم در موردش صحبت بکنیم کتاب فرمول نوشته آقای آلبرت لزلو بارابسی هست و در زیر عنوان این کتاب اومده که قوانین جهانی موفقیت. ادعای خیلی بزرگیه ولی فکر میکنم شما هم در پایان این قسمت با من موافق باشید که تا حد زیادی تونسته از عهده این نام بلند آوازه بر بیاد و کار خودش رو انجام داده. نسخه از این کتاب که من مطالعهش کردم توسط آقای حامد رحمانیان و در نشر نوین ترجمه و چاپ شده. این کتاب مال سال 2018 هست و اگر بخوایم با نویسندش بیشتر آشنا بشیم، آقای بارابسی فیزیکدان و دانشمند برجسته مجارستانی آمریکایی هست که بیشتر به دلیل کارهای نوآورانه‌اش در زمینه علوم شبکه شناخته میشه. بارابسی معتقده که کتاب‌های موفقیت رایج بیشتر بر اساس حکایت‌های شخصی نوشته شدن. یعنی مثلا میگن که فرد X اومده فلان کارو انجام داده و به نتیجه رسیده. پس از فردا همه بریم بر اساس اون برنامه‌ریزی بکنیم، سعی کنیم اون کارو انجام بدیم تا ما هم به نتیجه مشابهی برسیم. در حالی که مشکل اینه که وقتی که ما میایم حکایت‌های شخصی رو مد نظر قرار میدیم، به هزاران نفر دیگه‌ای که همون کار رو انجام دادن ولی به نتیجه خاصی نرسیدن توجه نمی‌کنیم. و اگر توجه بکنیم می‌بینیم که لزوماً عامل موفقیتش این نبوده. و اینجاست که اهمیت بیگ دیتا و داده‌های عمیق مشخص میشه. یعنی زمانی که میان بر اساس الگوریتم‌های موجود با سیستم‌های کامپیوتری زندگی افراد رو بررسی می‌کنم، یک سری الگوهای تکرارشونده‌ای می‌بینن که انگار داره موقعیت‌ها رو توجیه می‌کنه، اونجاست که ما می‌تونیم حرف‌های متفاوتی از این آنالیزها بشنویم و یه جوری انگار با علم موفقیت طرف هستیم، نه صرفاً یک سری حرف‌های سلیقه‌ای. و بارابسی و تیمش هم سعی کردن که در این کتاب همین کارو بکنن، یعنی بر اساس پژوهش‌ها و آنالیزهایی که انجام شده در موقعیت‌های مختلف قوانینی رو توضیح میدن که مطمئناً می‌تونه به همه ما کمک بکنه. اما برای شروع بیاید برگردیم به جنگ جهانی اول و داستان آقای مانفرد فون ریشتهوفن رو با هم دیگه بشنویم، ملقب به بارون سرخ، که خلبانی از خانواده اشرافی در آلمان بوده و در جریان جنگ جهانی اول به یک نماد تبدیل شده. اون با 80 پیروزی تایید شده در نبردهای هوایی در صدر فهرست خلبانان جنگی قرار داشته. ریشتهوفن کلن آدم اهل شوافی هم بوده. یعنی مثلا اومده هواپیماش رو به رنگ قرمز در آورده و خب این طبیعتاً برخلاف اصول رایج جنگ‌های هوایی هست، چون همه میخوان استتار بکنن، دیده نشن. ولی ریشتهوفن میخواسته این پیغام رو به دشمنان بده که شما من رو میبینید، من تو چشمتون هستم، هدف میذارید که من رو ساقط بکنید، ولی دستتون به هم نمیرسه و کاری نمیتونید بکنید. و برای هر هواپیمایی هم که سرنگون میکرده یک جام کوچیک نقره‌ای سفارش میداده و روی لباسش میذاشته که افتخاراتش رو نشون بده. یک خلبان بسیار موفق و پردستاورد و همزمان اهل خودنمایی. و بارون سرخ تبدیل به یک نماد میهن پرستی در آلمان شد که ندای جنگ رو شنید و زمانی که کشورش بهش نیاز داشت از اون امکاناتی که در اختیارش بود از خانواده اشرافیش فاصله گرفت و پا به میدان جنگ گذاشت و از خودگذشتگی کرد برای کشورش. در طرف مقابل ما زمانی که میشینیم لیست خلبانان برتر رو بررسی میکنیم، اسم یک نفر دیگه هم به گوشمون میخوره. آقای رنفون که فرانسوی که 75 پیروزی تایید شده داشته، 5 تا کمتر از بارون سرخ، و خودش ادعا میکرده که 52 هواپیمای دیگر رو هم سرنگون کرده، ولی چون توی خاک دشمن سقوط کردن که آمارهای رسمی به شمار نیومدن. و معروفه که برخلاف بارون سرخ که چندین بار زخمی شده و در نهایت هم در روند یکی از عملیات‌ها در آسمان کشته شده، آقای رنفونک حتی یک بار هم جراحتی نداشته، آسیبی ندیده و هواپیماش هم از آسیب‌ها مصون بوده و خیلی پربازده می‌جنگیده، یعنی به حریف و دشمن آسیب می‌زده ولی خودش با کمترین آسیب‌ها و اختلال‌ها برمی‌گشته. و جالبه که امروزه کسی صحبت زیادی از رنفونک نمی‌کنه، اسمی ازش به میون نمیاد، در حالی که در محافل تخصصی این موضوع همه جا صحبت از بارون سرخ هست، فیلم‌های زیادی در موردش ساخته شده، هنوز هم ردپاش توی تبلیغات دیده میشه، ولی کسی از رنفونک صحبت نمی‌کنه که خودمونیم عملکردش اگر نگیم بهتر از بارون سرخ یا ریشتهوفن بوده، بدتر هم نبوده، حداقل شایسته یک نامی به همون اندازه های بارون سرخ بوده. اما چرا این اتفاق نیفتاده؟ چرا رنفونک اونقدری که باید شناخته نشده در مقایسه با بارون سرخ؟ مگر نه نسبت به خیلی های دیگه شاید اون هم یک خلبان معروف و پرآوازه باشه. میخوایم بریم سراغ درس اول این کتاب و اولین نکته رو با هم دیگه مرور بکنیم. عملکرد یا پرفورمنس چیزیه که ما ارائه میکنیم و موفقیت یا ساکسس چیزیه که جامعه به ما نسبت میده. یعنی مثلا در مثالی که بررسی کردیم، عملکرد یک ویژگی فردیه. مثلا آقای رنفونک و آقای ریشتهوفن هر دو خلبانهای ماهری بودن، توانمندی زیادی داشتن و عملکرد نزدیک به همی ثبت کردن. اما موفقیت یک پدیده جمعیه و در واقع نحوه واکنش جامعه و شبکه ها نسبت به عملکرد ما رو نشون میده، که جامعه نسبت به عملکرد آقای ریشتهوفن خیلی با تمایل بیشتری صحبت میکنه، خیلی اعتبار و کردیت بیشتری بهش میده، ولی نسبت به آقای رنفونک به این صورت نبوده. پس در واقع موفقیت در مورد نحوه عملکرد ما نیست، بلکه در مورد نحوه برداشت جامعه نسبت به عملکرد ماست. و این اولین درس مهم این کتابه که تا اینجا با هم دیگه داشته باشیم، بیشتر در موردش صحبت میکنیم و بعد وارد جزئیات بیشتری میشیم. اما چرا این اتفاق افتاده؟ چرا برداشت جامعه نسبت به تلاش‌های آقای رنفونک پایین‌تر از آقای ریشتهوفن بوده؟ اولین گناه فونک این بوده که در جنگ کشته نشده. برای داشتن یک داستان اسطوره‌ای ما یه جوری نیاز به یک پایان بندی خوب و قهرمانانه هم داریم. و برخلاف آقای ریشتهوفن که در جریان جنگ کشته میشه و عملاً اون پیغام‌های میهن پرستی رو تشدید میکنه که از خانواده اشرافیش فاصله گرفت زمانی که کشورش بهش نیاز داشت، فعالیت کرد در جنگ و جون خودش رو هم در راستای میهنش فدا کرد، آقای رنفونک بعد از جنگ زنده میمونه و به دلیل برخی از همکاری‌های سیاسی جنجالی که داشته از چشم مردم میفته و در نهایت هم در انزوا فوت میکنه. این موضوع بسیار مهمیه، چون عملا هر دو فرد یک کارو کردن در جنگ، شرکت کردن، حالا یک نفر کشته شده، یک نفر اتفاقا با مهارت‌های زیادی که داشته فرار کرده از اون مهلکه‌هایی که وجود داشته، ولی خب در نهایت انگار اونی که در اون موقعیت زندگیش به پایان رسیده داستان قهرمانانه تری داره، افسانه‌ای بزرگتری داره. و بعد ما نباید تأثیر اون قرمز کردن هواپیما و رفتارهای تزئینی ریشتوفن رو هم نادیده بگیریم. اینقدر این قضیه معروفه که بسیاری از جبهه‌های دشمن اتفاقاً برنامه‌ریزی کرده بودن که اون هواپیمای قرمز ریشتوفن رو ساقط بکنن. به جوری انگار تبدیل به یک برند شده بوده، یک آوازه خیلی زیادی داشته. در حالی که در مورد رنفونک خب این به تبع کمتر بوده. و یه موضوع دیگه هم اینه که آلمان به بارون سرخ به عنوان یک نماد ملی نیاز داشت تا روحیه شکست خوردش بعد از جنگ رو ترمیم بکنه. اما جامعه فرانسه بعد از جنگ به دنبال صلح بود و تمایلی نداشت که از خلبان جنگیش قهرمان سازی بکنه. و همه اینها روی همدیگه جمع شده و باعث شده که ما امروز نام بارون سرخ یا ریشتوفن رو خیلی بیشتر میشنویم، ولی کسی زیاد صحبتی از آقای رنفونک به میون نمیاره. با این مقدمه بریم وارد قانون اول بشیم. این کتاب 5 تا قانون رو درباره موفقیت توضیح میده و مثال‌های بسیار متعددی داره که خب ما با توجه به محدودیت زمانی که داریم، یک سری از اونها که من احساس می‌کنم بومی‌تره و ما بیشتر لمسش می‌کنیم رو مطرح می‌کنم، با این امید که انشالله اینا رو بتونیم توی زندگیمون پیاده بکنیم و پادکست خیلی مفیدی باشه برای شما. قانون اول: عملکرد منجر به موفقیت می‌شود، اما وقتی که عملکرد قابل اندازه‌گیری نباشد، این شبکه ها هستن که موفقیت رو تعیین میکنن. میدونم یکم لفظش ممکنه سنگین باشه، ولی به مرور که بریم جلو کاملا برای شما جا میفته که چی داره میگه. مشکل ما در مطالعه موفقیت همیشه این بوده که سعی کردیم افراد موفق رو کالبد شکافی بکنیم. یعنی تمام مطالعاتمون اکثرا در سطح فردی بوده که این آدم چیکار کرده یا چیکار نکرده که به نتیجه رسیده. ما اغلب جامعه رو بررسی نمی‌کنیم، شبکه های پیرامون اون فرد رو در نظر نمی‌گیریم که چه عواملی وجود داشته که ما در نگاه اول ممکنه حواسمون بهش جمع نشه، ولی اتفاقا اونها نقش بیشتری در موفقیت داشتن. و خب یکی از اینهایی که می‌خوایم بررسی بکنیم در همین موضوع هست. در حوزه‌ای مثل تنیس که معیار واضحی برای عملکرد داریم، موفقیت که ما اینجا منظورمون از موفقیت میزان اعتبار و درآمدی هست که فرد از طریق اون کار کسب میکنه، ارتباط کاملا مستقیمی با عمل کرد داشته. یعنی تو تنیس مشخصه دیگه، هر فرد در یک بازی چند امتیاز میگیره، چند تا ست رو میبره و عمل کردش ثبت میشه که در پایان سال چند تا تورنمنت و چند تا گرند اسلم رو برده، چند تا بازی رو برنده شده، چه امتیازهایی گرفته، چه جوری برده، چه جوری باخته، و اینها رو جمع میزنن و ما یک معیار خیلی واضح برای عمل کرد داریم. اومدن پژوهش کردن، دیدن اتفاقا هر سالی که یک تنیسوری بهتر عمل می‌کرده، درآمد بیشتری داشته، میزان سرچ اسمش در رسانه‌های مثل ویکی‌پدیا و موتورهای جستجو کلاً بیشتر بوده و یک ارتباط مستقیمی وجود داشته. عملکرد بهتر مساوی با نتایج بهتر. و حتی در حوزه مثل تحصیل هم همینطوره. هر چقدر که ما با کیفیت‌تر درس بخونیم و در نهایت مهارت‌های آزمون رو تمرین بکنیم و آزمون‌های بهتری بدیم، در نهایت به موفقیت‌های بهتری می‌رسیم، نمراتمون بهتر میشه، رتبه بهتری می‌گیریم و دستاوردهای علمیمون بالاتره. اما در حوزه‌هایی که عملکرد اینقدر دقیق قابل اندازه‌گیری نیست، وضعیت به چه صورتی هست؟ مثلا در حوزه مثل هنر، بازی کلاً عوض میشه. در هنر عملکرد یک امر کاملاً ذهنیه. ما ترازویی نداریم که بگیم که عملکرد این فرد نمره مثلا 9 رو می‌گیره، عملکرد فلان فرد نمره 5 رو می‌گیره. اتفاقاً خیلی از آثار هنری که ما اصلا دوستشون نداریم و به نظرمون حرفی برای زدن ندارن، از نگاه متخصصین این حوزه جزو خاص‌ترین اثرها هستن. و خب این نشون میده که ما در حوزه‌ای مثل هنر معیار واضحی برای اندازه‌گیری عملکرد نداریم. ما معیار مشخصی نداریم که بتونه ثابت بکنه تابلوی یک نقاش بزرگ از نظر فنی خیلی بهتر از نقاشی یک هنرمند خیابانی گمنامه. یه مثال جالب در این زمینه وجود داره. داوینچی یک تابلویی داره به نام مسیح که آخرین بار در سال 2017 با مبلغ رکورد شکن 450 میلیون دلار فروخته شده. یعنی مالکیتش عوض شده. و پیش از اون آخرین باری که مالکیت این تابلو عوض شده بوده برمیگشته به سال 2005 که با مبلغی کمتر از 10000 دلار این تابلو فروخته شده. تصور کنید تو سال 2005 این تابلو 10000 دلار می‌ارزیده. 12 سال بعد تو سال 2017 با مبلغ 450 میلیون دلار فروخته شده. این جهش قیمت افسانه‌ای ریشش در چیه؟ اصلا چی شده که این اینقدر تغییر کرده؟ تابلو که همون تابلوه. قبلاً 10000 دلار می‌ارزید، الان یه دفعه شده 450 میلیون دلار. ماجرا اینه که در سال 2005 تصور بر این بود که این تابلوی مسیح رو یکی از شاگردان آقای داوینچی کشیده. و در گذر زمان شواهدی که به دست اومده نشون داده که نه، این کار خود آقای داوینچی بوده و چون طراحش آقای داوینچی بوده الان یک قیمت افسانه‌ای و نجومی داره. با اینکه تابلو همون تابلوه، ظاهرش هیچ تغییری نکرده و این نشون میده که معیار ارزش یک اثر هنری لزوما خود اون اثر و کیفیتش نیست، بلکه تا حد زیادی برمیگرده به اعتبار هنرمند خالق اون اثر. و هنرمندان هم شهرت خودشون رو به واسطه روابطشون با گالری ها و موزه ها به دست میارن. عملاً هر حوزه‌ای در دنیای هنر توسط تعداد محدودی از افراد یا گالری ها به عنوان گره های اصلی شبکه اداره میشن و مثلا اگر یک نقاش بتونه آثار خودش رو در 3-4 تا از موزه های لندن یا نیویورک به نمایش بذاره، دیگه تکلیفش روشنه، موفقیتش برای یک عمر تضمین شده است. چون مسئولین این موزه ها و مؤسسات دائم به همدیگه نگاه میکنن، میگن اگر فلانی آثار فلان فرد رو در گالریش به نمایش گذاشت و ازش استقبال شد، فروش رفت و افراد زیادی اومدن اونجا و از اون رویداد استقبال کردن، خب پس ما هم همین کار رو انجام بدیم. من هم اگر از اون فرد دعوت بکنم و آثارش رو به نمایش بذارم، قطعا این استقبال از گالری من هم میشه و اجرا انگار همه از روی دست هم نگاه میکنن. در حوزه‌ای مثل خوانندگی هم همینطوره. زمانی که یک خواننده گل میکنه و آثارش شنیده میشه، همه تهیه کننده ها میخوان باهاش کنسرت بذارن، در همه تاکشوها و برنامه ها ازش دعوت میشه و باهاش مصاحبه میکنن و ما میبینیم توی همه شبکه ها به همین صورته. امروز آقای ایکس تو شبکه الف بود، فردا تو شبکه ب، پس فردا تو شبکه جیمه و به همین ترتیب برنامه ها به این صورت تکرار میشه و در عمل به نسبت نتیجه هم میگیرن دیگه، مگر اینقدر سرمایه گذاری نمیکردن در این حوزه. در واقع در دنیای هنر و مثلا دنیای نقاشی، این کیفیت اثر نیست که قیمت رو تعیین میکنه، بلکه جایگاه گالری در شبکه است که ارزش اثر رو خلق میکنه. پس قانون اول درباره این بود که اگر اون حوزه‌ای که ما درش فعالیت میکنیم عملکرد رو میشه دقیق اندازه‌گیری کرد، مثل ورزش، ورزش‌های فردی حالا خصوصا، مثلا دوباره میبینیم تو ورزش‌های تیمی به این صورت نیست، اگر عملکرد رو به صورت دقیق بشه اندازه‌گیری کرد، میزان موفقیت یعنی شهرت و اعتبار و درآمد ارتباط مستقیمی با عملکرد داره. اما در حوزه‌هایی که این رابطه شفاف نیست، یعنی نمیشه اندازه‌گیری کرد که کیفیت این اثر به چه صورتی بوده، یعنی کیفیت عملکرد اون فرد چقدر بوده، دیگه این ارتباط مستقیم نیست و این جایگاه فرد در شبکه هست که تعیین می‌کنه که میزان موفقیتش چقدره. مثلا آثارش در کدوم گالری به نمایش گذاشته میشه، اعتبار اون گالری به چه صورتی هست. و زمانی که نگاه میکنی میبینیم انگار توی اکثر حوزه‌های شغلی ما با معیارهای عملکرد واضحی طرف نیستیم. یعنی اگر نگیم اصلا نمیشه تعیین کرد مثل هنر که کدوم اثر عملکرد بهتری داشته خالقش، حداقل اینطوریه که میگیم در اکثر موارد خیلی گنگه این قضیه و اگر مثلا 30% رو بتونیم به اون فردی که اون عمل کرد رو داشته نسبت بدیم، 70%ش به عواملی ربط داره که ما نمیتونیم تشخیصش بدیم و عملا اونقدر معیارهای واضحی برای اندازه‌گیری عمل کرد نداریم. پس اگر شغل شما هم جزو این دسته هست، حواستون باید به شبکه ها باشه. اینکه شما کجا به نمایش میذارید آثارتون رو، کیا شما رو توصیه میکنن و پیشنهاد میکنن، خیلی جایگاه مهمی داره و درباره اکثر شغل ها که به همین صورت هست. بریم سراغ قانون دوم. قانون دوم میگه عملکرد محدود است اما موفقیت ناشی از عملکرد نامحدود. یک سری مسابقاتی وجود داره در خارج کشور تحت عنوان مسابقات شراب که در اون یک سری متخصصین میشینن، شرابها رو تست میکنن و بهشون نمره میدن و در نهایت شرابی که بیشترین نمره رو بیاره برنده اون رویداد میشه و بعداً معرفی میشه، اعتبار خیلی زیادی دریافت میکنه، حالا جدا از اون جایزه‌ای که وجود داره، و دیگه میفته توی مسیر موفقیت کاری خودش. آقای باب هاجسون یک شرابساز 60 ساله است که پیش از این استاد دانشگاه بوده و الان یک تاکستانی در کالیفرنیا داره. هاجسون از نتایجی که شرابهاش در مسابقات شراب کسب می‌کردن سر در نمیاره. می‌بینه یکی از شرابهاش میره در یک سری از مسابقات اول میشه، مدال طلا رو می‌گیره، ولی در یک سری از مسابقات دیگه از مراحل ابتدایی هم بالا نمیاد و ردش می‌کنن، میگن شراب خوبی نیست. خب بالاخره اگر یه چیزی خوبه از نگاه متخصصین باید خوب باشه، اگر هم بده دیگه همه بگن بده دیگه، اینجوری نباشه. هاجسون شاخکاش تیز میشه که چرا این اتفاق میفته و میبینه که فقط برای شرابهای خودش هم نیست، گار در مورد خیلی از شرابها داره این اتفاق میفته. میگه من اینجوری نمیشه، باید برم خودم جزو تیم قضاوت این مسابقات قرار بگیرم و خودم هم جزو داورا باشم. میره یه چند دوره توی تیم داوری شرکت میکنه و خودش داور مسابقات میشه. یکم میگذره میبینه که نه، انگار من هنوزم نفهمیدم که ساز و کار انتخاب شراب برگزیده چیه. چی میشه که یک شراب یک بار نمره بالایی میگیره، دفعه بعدی نمره پایینی میگیره؟ نه در مورد خودش صرفا، در مورد همه شرابها، چون طبیعتا زمانی که داوره که اصلا نمیتونه اون شرابی که محصول خودش هست رو وارد مسابقه بکنه. و میاد بیرون میگه که نه من نفهمیدم. خودش هم میفته تو همون بازی که سلیقه‌ای داره نظر میده و یک بار میگه خوبه یک بار میگه بده، تا اینکه میاد یک آزمایش جالبی رو در سال 2005 طراحی میکنه توی مسابقات شراب کالیفرنیا که قدیمی ترین و معتبرترین مسابقات آمریکای شمالی هست. کاری میکنه که داوران طی یک دور داوری به طور تصادفی با یک سری شراب‌ها سه مرتبه مواجه میشن و بهشون نمره میدن. یعنی یک نوشیدنی واحد رو سه بار بهش میدن و به اون نمره میده. و هایسون میخواسته ببینه که داوران چقدر در تشخیص شراب‌های برتر دقیق هستن، اصلا چه معیارهایی دارن، آیا همون نمره قبلی خودشون رو تکرار میکنن؟ و نتایج حیرت انگیزه، اصلا به این صورت نیست. یک داور مشخص طی سه مرتبه چشیدن یک شراب مشخص نمرات بسیار متفاوتی بهش داده، از پایین‌ترین ها تا بیشترین ها. یعنی آماری که میان بررسی میکنن میبینن در 82% موارد داوران به یک شراب واحد نمرات بسیار متفاوتی دادن و فقط در 18% موارد هست که یک نمره واحدی رو به اون شراب ده اون سه مرتبه‌ای که تستش کردن دادن. حیرت انگیزه، 82% موارد نمرات متفاوت، 18% نمرات یکسان. و فهمیدن که متاسفانه شانس اهمیت زیادی در انتخاب این برنده داره و اونقدر قاعده محور نیست. اما علتش چیه؟ آیا این داوران افراد نالایقی هستند؟ سر در نمیارن که چند مرتبه یه شراب رو تست میکنن و بهش نمره های متفاوتی میدن؟ به نظر میرسه که نه. مسئله اینه که اون شراب هایی که در این مسابقات شرکت داده میشن اینقدر همه کیفیت بالایی دارن و به همدیگه نزدیک هستن که داورا گیج میشن. و شراب‌های ابتدایی که تو مراحل اول حذف میشه. اگر داریم در مورد مسابقات رده بالا صحبت میکنیم، یعنی قطعاً اون شراب‌هایی میان که بهترینای دنیان، به اینقدر کیفیت‌ها به هم نزدیکه و با توجه به اینکه معیار واضحی هم وجود نداره، داورا نمیتونن تصمیم مشخص و واحدی در اون زمینه بگیرن. و حرف قانون دوم همینه، میگه وقتی در رقابتی همه کاندیدها کیفیت قابل قبول و نزدیک به همی دارن، جزئیات دیگه‌ای به جز عمل کرده افراد هم اهمیت پیدا می‌کنه. مثال بارز این موضوع یکی از مسابقات معتبر موسیقی به نام مسابقه بین‌المللی ملکه الیزابته. این مسابقه بیش از 88 سال اعتبار و سابقه داره و رسالتش اینه که برترین نوازندگان موسیقی کلاسیک رو انتخاب می‌کنه و به جامعه معرفی می‌کنه و جوایز بسیار بزرگی داره و در کل شهرتش هم به خاطر نوع برگزاری عادلانه و اون قوانینی هست که داره که عملا سوگیری ها رو به حداقل میرسونه. هر سال 85 شرکت کننده از اقصی نقاط جهان دوره همدیگه جمع میشن و بعد از مراحل مقدماتی 12 نفر به فینال راه پیدا میکنن و میان یک قطعه یکسانی که برای این مسابقات صرفا طراحی شده و نه داوران و نه شرکت کنندگان هیچ کدوم قبل از اون نشنیدنش بهشون میدن که این رو اجرا بکنن. خب خیلی عادلانه است دیگه. یعنی اینجوری نیست که هر فردی بیاد اون چیزی که بیشتر تمرین کرده و بیشتر بلده رو بزنه. اومدن یک قطعه اختصاصی برای مرحله فینال طراحی کردن که شما فقط همین رو باید بزنید و اونها از قبل نشنیدن، داوران هم نشنیدن. یه هفته بهشون فرصت میدن، میگن شما تمرین بکنید و بر اساس قرعه کشی که انجام میشه به صورت رندوم و تصادفی نوبت اجرای شرکت کنندگان هم مشخص میشه. یعنی بعد از اون یک هفته تمرین در 6 شب متوالی هر شب 2 نفر باید اجرا بکنن و داوران بهشون نمره میدن با چند تا شرط. یک اینکه داوران بعد از اینکه نمره ای رو دادن نمیتونن تجدید نظر درش بکنن، نمیتونن تغییری به وجود بیارن در اون نمره. و دو هم اینکه حین نمره دادن نمیتونن با داوران دیگه مشورت بکنن. یعنی همونجا دیدی یه نمره ای دادی و تمام. و گفتیم در 6 شب متوالی هر شب 2 نفر بر اساس قرعه کشی اجرا میکنن و هیچ کس نمیدونه از ابتدا که نوبتش کیه. که مثلا بگیم زمان تمرین بیشتری هم داشته. عملا همه بعد از 1 هفته بعد آماده باشن و ممکنه مثلا مستعدترین روز اول نوبتش بشه، ممکنه روز آخر نوبتش بشه و اجرا میکنن. اما وقتی که نتایج این مسابقات رو تحلیل میکنیم به موارد عجیبی برمیخوریم. میبینیم اون عدالتی که ازش صحبت میکنیم یه کوچولو زیر سواله در نتایج. مثلا مورد اول این که هرگز کسانی که در روز اول اجرا داشتند برنده رقابت ها نشدند. خیلی موضوع جالبیه ها. یعنی در مورد یه سری صحبت نمی کنیم، در مورد مسابقات متعددی که برگزار شده در این 88 سال کیش کس در روز اول اگر اجرا کرده به موفقیت و مدال طلا و قهرمانی و مسابقات نرسیده. و بیشترین میزان برنده ها هم مربوط به روزهای پایانی بودن. حالا توی این رقابت ها معمولا روز پنجم بیشترین برندگان رو داشته. و حتی ترتیب اجرا در یک شب هم مهم بوده، یعنی به صورت معناداری اجرا کنندگان دوم هر شب به صورت میانگین نمره بهتری نسبت به اجرا کنندگان اول می گرفتن. خیلی جالبه ها که در یک مسابقه ای که اینقدر سعی کردن همه چیز رو رعایت بکنن چنین اتفاقایی داره میفته. حالا علت چیه؟ یک، مورد اول این که این قطعه همونطور که برای شرکت کنندگان جدیده، برای داوران هم جدیده. و یه جورای انگار توی اجراهای اولی که انجام میشه اونقدر گوششون به این قطعه عادت نداره، اینقدر به گوششون آشنا نیست. بیشتر دارن با اون قطعه تازه آشنا میشن، برای اولین بار میشنون و اون ظرایف اجرای شرکت کنندگان رو طبیعتاً نمیتونن تشخیص بدن. شما زمانی میتونید بگید که یک قطعه رو کی داره بهتر اجرا میکنه که کامل بهش مسلط باشید، چندین و چند بار شنیده باشید، و الان میگید که آره الان که من اینو مثلا 100 بار شنیدم این داره بهتر از اون میزنه. ولی وقتی خودتون هم بار اولی هست که میشنوید لذت میبرید، ولی نمیتونید به جزئیات و ریزکاری های اجرای اون فرد نمره خیلی بالایی بدید. و مورد دوم که از اون هم جالب تره، اصلا فرض کنید من و شما داور این مسابقات باشیم. شما شب اول وارد این مسابقات شدید و یک نوازنده شرکت کننده جلوی شما یک اجرای بسیار تمیز و قشنگ انجام میده، اصلا خیره کننده است اجراش. آیا با توجه به اینکه نمیتونید نمرتون رو عوض بکنید و شب اول هست، جرأت میکنید که بیشترین نمره ممکن رو بهش بدید؟ احتمالاً نه. چون آدم میگه شاید در ادامه گزینه‌های بهتری داشته باشم. اما شب پنجم ششم دیگه گوش داورا عادت کرده، میدونن تا الان چی شنیدن، بر اساس اون قبلی‌ها به این جدیدی نمره میدن. یعنی اگر دو تا اجرا داشته باشیم در یک کیفیتی که شب اول اجرا کرده باشه، یکی شب پنجم، شب اولی از ترس این که شاید بعداً اجراهای بهتری وجود داشته باشه نمره پایین‌تری میگیره، ولی اونی که شب پنجم یا ششم داره اجرا میکنه نمره بهتری میگیره، چون دیگه میدونن که اجرا رو به پایانه و هرچی که باید میدیدن دیدن، معیارهای واضح‌تری دارن. و فکر نکنید که این نتایج فقط مخصوص این مسابقات هست، در مسابقات خوانندگی و مسابقات اسکیت نمایشی همین قضیه تکرار شده. یعنی در قالب مسابقات در کل هر چه یک شرکت کننده دیرتر اجرا می‌کرده شانس بیشتری داشته که جایزه رو به خونه ببره. حتی در مورد مصاحبه‌های شغلی هم همین قاعده وجود داره. بارابسی میگه وقتی که دانشجوهای من میان ازم میپرسن که یه توصیه بهمون بکنید برای مصاحبه شغلی که داریم که نتیجه بهتری بگیریم ما رو انتخاب بکنن، میگه بهشون میگم در صورت امکان بپرسید که چه زمانی قراره تصمیم نهایی رو بگیرن و تایم مصاحبتون رو نزدیکترین زمان به اون زمان تصمیم گیری نهایی تعیین بکنید، یعنی روزهای پایانی. و علت این که این قاعده کار میکنم این نیست که مثلا مصاحبه شوندگان روزهای پایانی بهتر از روزهای اول به سوالات جواب میدن، نه، مسئله اینه که اون مصاحبه کنندگان سوالهای بهتری میپرسن، چون یه سری سوالها رو پرسیدن، جوابها رو شنیدن، دیدن این سوال زیاد معنی نداره، این سوال زیاد واضح نیست، و بعد اومدن هی شست رفته ترش کردن، هی اون معیارهایی که واسه شون مهم بوده رو بیشتر در سوالات دخیل کردن، و در نتیجه شرکت کنندگان روزهای پایانی بهتر سوال رو درک میکنن و جواب بهتری هم میدن و در نتیجه احتمال انتخاب شدنشون بیشتره. یه علت دیگه که این قضیه داره برمیگرده به خستگی تصمیم. یعنی افراد معمولا روزهای پایانی میگن که این نفر رو ازشون مصاحبه گرفتیم، خیلی هم خوب بودن، نمیدونم چی کار بکنم. و وقتی که به این نقطه برسن دم دستی ترین گزینه ای که صلاحیت های لازم رو داشته باشه رو انتخاب میکنن، یعنی اون مصاحبه شونده ای که خوب عمل کرده ولی جزو آخرین ها بوده. میگن بذار همین رو بگیم بیاد، حالا تا بریم فکر کنیم ببینیم نفر اول رو انتخاب بکنیم یا نفر هفتم رو انتخاب بکنیم یا چی، این دم دستمونه دیگه، همین الان هم خوب مصاحبه شد، این احتمال قبولیش خیلی بیشتره. و این خیلی موضوع جالبیه. حالا باید چیکار بکنیم؟ یعنی این قاعده همین طور که قاعده بسیار جالبیه، خیلی هم قضیه دارکیه که ما میبینیم که انگار خیلی وقتها میزان موفقیت در یک رقابت برمیگرده به عواملی که تحت اختیار ما نیست. یعنی خیلی جاها ما تصمیم گیرنده زمان اجرا یا مصاحبهمون نیستیم، به قید قرعه انتخاب شده و بالاخره یه سری‌ها باید اول برن اجرا بکنن و یه سری‌ها هم میافتن نفرات آخر. بارابسی میگه تنها چاره ما اینه که انقدر در رقابت‌های متعددی شرکت بکنیم که احتمال حضورمون در اون جایگاه مناسب بالاخره بیشتر بشه و یه روزی باشه که ما با بیشترین شایستگی ممکن در بهترین جایگاه از لحاظ ترتیب اجرا در اون موقعیت شغلی قرار بگیریم و عملکرد ما تایید شبکه رو برانگیزه و اون موفقیت‌ها و دستاوردهایی که شایستش هستیم رو به ما بدن. ما چاره ای نداریم به جز اینکه در رقابت‌های متعددی شرکت بکنیم. اصلا خیلی جالبه ها، تو قانون اول بود که گالری‌ها رو با هم بررسی کردیم. بارابسی میاد در ادامه پژوهش‌هاش نگاه می‌کنه که آیا افرادی بودن که در سال‌های اولیه کاریشون توسط اون سرشبکه‌ها، اون گالری‌ها و موزه‌های معروف معرفی نشده باشن، ولی در نهایت عاقبت به خیر شده باشن و معروف شده باشن و به این گالری‌ها راه پیدا کرده باشن؟ می‌بینه آره، کمن ولی هستن. یه سریا هستن که انقدر اومدن در گالری‌های متعددی آثارشون رو به نمایش گذاشتن، انقدر در رویدادهای متنوعی شرکت کردن که بالاخره یه جایی چشم یکی از این سران شبکه به آثار اینها خورده، نظرش جلب شده و اینا رو آورده توی دایره نزدیک خودشون و دیگه اون داستان‌هایی که بقیه‌اش رو می‌دونیم. پس درسته که این قانون یه کوچولو بی‌رحمانه به نظر میرسه، اما قضیه اینه که اگر ما در رقابت‌های متعددی شرکت بکنیم، بالاخره یه روزی یه جایی ما تو اون موقعیت درست قرار میگیریم که اگر صلاحیت‌های لازم رو داشته باشیم کارمون دیده بشه و اون ارزشی که باید رو واسش قائل باشه. و ما نباید صرفاً بچسبیم به عمل کرد، باید حواسمون به یک سری مسائل فرعی که شاید در ظاهر به نظر زیاد مهم نباشه هم باشه، چرا که خیلی وقتا میبینیم اونها اصلا معیارهای اصلی تصمیم گیری میشه. مثلا پژوهش ها نشون داده که در مورد خواننده ها، اونهایی که کنار یک صدای خوب اکت های خیلی خوبی هم داشتن، احتمال موفقیتشون خیلی بیشتر بوده نسبت به خوانندگانی که صرفا یه صدای خوب داشتن. یعنی خوب میتونستن اجرا بکنن، حرکات جالبی حین اجرا داشتن. و این در لول جهانی تصور بکنید، در کشور ما این قضیه خیلی محدودتره، ما پرفورمنس های خیلی خاصی نداریم، ولی در اجراهای جهانی که نگاه میکنیم کلی چیزهای جانبی وجود داره، من باب این که اون خواننده چجوری روی استیج بیاد، چجوری شروع بکنه و حالا مواردی که همه باهاش آشنایی داریم. پس ما فهمیدیم که نباید صرفاً بچسبیم به عمل کرد و به اون حواشی که در ظاهر جزء مسائل فرعی به نظر میرسن هم حواسمون باید باشه. یه وقتای اونا اصلاً معیار اصلی تصمیم گیری هستن. و متاسفانه یک ناعدالتی هم در اینجا وجود داره. اونم اینه که برنده همه جایزه رو میبره. آقای یوسین بولت رکورددار 200 متر در تاریخ هست و 100 متر رو توی 9.58 ثانیه میدوه. شاید نفر پشت سریش در 10 ثانیه این رو دویده باشه، یعنی اختلافشون 0.4 ثانیه باشه. شما تصور بکنید یک ثانیه چقدر کمه که حالا نصف اون چقدر کم باشه. یعنی هر دو تلاشگر بودن، هر دو عمل کرده بسیار خارق‌العاده‌ای داشتن، ولی یکی 9.58 مثلا، یکی 10 ثانیه. این 0.4 اختلاف تفاوت بسیار معناداری در پاداشی که برای اون فرد قائل میشن به همراه داره. تفاوت واضحش اینه که ما امروز یوسین بولت رو میشناسیم، ولی نفر دوم اون مسابقات در سال 2009 رو نمیشناسیم. اسمش به گوشمون نخورده، قراردادهای تبلیغاتی اکثرا میره به سمت یوسین بولت و همه اعتبار و انگار اون پاداش و موفقیت نصیب نفر اول میشه. در این رقابت‌های به این صورت و همه رقابت‌ها اینجوری نیستن. ولی در بسیاری از موارد ما این رو می‌بینیم. مثلا در لیست کتاب‌های پرفروش، کتاب اول معمولاً اختلاف بسیار فاحشی نسبت به کتاب‌های دوم، سوم، چهارم داره، نسبت به اون اختلافی که خود این کتاب‌ها با هم دارن. یعنی مثلا کتاب اول چندین و چند برابر بقیه کتاب‌ها فروخته شده که حالا یه مثالش رو در ادامه با هم بررسی می‌کنی، ولی کتاب دوم، سوم، چهارم به هم نزدیک‌ترن. کلاً انگار جایزه اولین خیلی فرق می‌کنه با بقیه. مثلا ما تایگر وودز رو می‌شناسیم، ولی در مورد بقیه رقباش زیاد به گوشمون چیزی نخورده، در حالی که ما شاید اصلا اون ورزش گلف رو دنبال نکرده باشیم، قواعدش رو زیاد مطلع نباشیم، ولی میدونیم که تایگر وودز یک قهرمان افسانه‌ای در این زمینه هست. و جالبه که پژوهش‌ها نشون داده که عمل کرده وودز خیلی هم بهتر از بقیه نبوده، اتفاقا عمل کردها به هم نزدیکه، ولی همین یه اپسیلون برتری رو اینقدر تکرار کرده که اصلا پژوهش‌های جالبی نشون میده که زمانی که تایگر وودز در یک رقابت هست، عملکرد رقباش به صورت معناداری کاهش پیدا میکنه. یعنی اونا انگار ضعیف‌تر میشن نسبت به حالتی که تایگر وودز مصدومه یا در یک رقابتی شرکت نکرده. نشستن بررسی کردن آمار وودز رو، گذاشتن کنار آمار اون افرادی که شکست خوردن نسبت به وودز در یک رقابت، اومدن دیدن که در رقابت‌هایی که وودز حضور نداشته چه آماری از خودشون ثبت کردن، دیدن یه جای برابر بوده یا خیلی نزدیک بوده. ولی همین یک اپسیلون اختلاف باعث ایجاد یک تفاوت بزرگ در پاداش شده. حالا این پاداش هم اعتباره و هم اون میزان درآمد و پولی هست که اون فرد از این طریق به دست میاره. پس رفقای من، ما به عنوان یک انسان هر چقدر هم که تلاش بکنیم، از نظر مهارت و عملکرد نمیتونیم 10 برابر بهتر از رقیب خودمون باشیم، چون بیولوژی ما این اجازه رو نمیده. مثلا در آینده اگر کسی قرار باشه رکورد یوسین بولت رو بزنه، نمیتونه 100 متر رو در 5 ثانیه بدوه. قوانین فیزیکی بدن ما انسان‌ها رو محدود می‌کنه از این لحاظ که از یه حدی دیگه بیشتر نمیتونیم بریم. اتفاقا آقای بارابسی عدد دقیقش رو هم میگه. عددش حدود 8 ممیزه مثلا 0.14 ثانیه هست. میگه اصلا از این سریع‌تر انسان نمیتونه باشه، مگر اینکه یک جهش‌های اتفاق بیفته که ما امروز حالا ازش بیخبر هستیم و اینها فردا روزی عوض بشه، یعنی این انسان تبدیل به یک انسان دیگری بشه. این فیزیک محدود این انسان سریع‌تر از اون عدد نمیتونه. و حالا رکورد ها هم به همین صورت دیگه، نیم ثانیه شاید برن جلو. و مسئله اینه که همین اختلاف های محدود و جزئی باعث میشه که پاداشی که شبکه به اون فرد میده شاید 1000 برابر رقیبش باشه. 1% عمل کرده بهتر، 1000 برابر پاداش بیشتر. و ما باید سعی کنیم که این وجه تمایز رو به وجود بیاریم، عمل کردمون رو سعی کنیم در بالاترین حد ممکن نگه داریم، در ضمن اینکه حواسمون به شبکه هست، جایگاهمون رو لحاظ میکنیم و حواسمون به مسائل فرعی مثل نحوه اکت و اجرای خواننده ها روی استیج علاوه بر کیفیت خوب اجرای صداشون هم هست. قانون سوم میگه موفقیت آتی مساوی است با موفقیت قبلی ضرب در شایستگی. جامعه شناسان به این قانون میگن اثر متیو و علت این نامگذاری هم برمیگرده به یک عبارتی که در انجیل متا گفته شده و اونم اینه که هر که دارد به او بیشتر داده خواهد شد و هر که ندارد حتی آنچه دارد نیز از او گرفته می شود. ما این رو در فرهنگ خودمون هم داریم دیگه. تصور کنید دو نویسنده با مهارت‌های کاملاً یکسان همزمان میان و یک کتابی رو چاپ می‌کنه و به هر دلیلی، اصلا فرض کنیم به صورت اتفاقی و بر اثر شانس، کتاب نویسنده اول در ماه اول 2 برابر بیشتر از کتاب نویسنده دوم فروش داشته و موفقیت داشته، انگار ازش استقبال شده. حالا میگم این که من میگم موفقیت و محدودش میکنم به اعتبار و شهرت و پول، این نظر شخصی خودم نیست. یه جورایی مفاهیم این کتاب اینجوری ایجاب میکنه که در مورد موفقیت به این صورت صحبت بکنیم، مگر نه موفقیت توضیح‌های بسیار متعددی داره، ما نمیتونیم یک تعریف مشخص رو واسش ارائه بکنیم و قطعاً معیارهای درونی موفقیت، همین که فرد حالش با کاری که انجام میده خوب باشه و اثر ارزشمندی خلق کرده باشه، بسیار ارزشمنده و بسیار جایگاه بالاتری داره شاید حتی نسبت به اون میزان پول و اعتباری که در نتیجه اون به دست میاره. ولی چه کنیم که در جهانی زندگی میکنیم که این هم مهمه و موضوعی که این کتاب روش دست گذاشته این هست، یعنی اگر من هم میگم موفقیت و بعدش پشتبندش میام میگم که پول و اعتبار و شهرت، فکر نکنید که من از نظرم موفقیت صرفا مساویه با پوله. شرط این کتاب اینجوری ایجاب میکنه. داشتم میگفتم اگر کتاب نویسنده اول در هفته اول بیش از 2 برابر کتاب نویسنده دوم فروش بره، در ابتدا این تفاوت اونقدر محسوس نیست. مثلا اون کتاب 1000 نسخه فروخته، اون یکی کتاب 2000 نسخه فروخته، 2500 نسخه فروخته، اختلافی که قابل جبرانه. اما در گذر زمان انقدر این اختلاف شدید و شدیدتر میشه که در نهایت میبینیم مثلا بعد از 1 سال شاید اون کتاب دوم دیگه اصلا جزو لیست پرفروش ها نیست، پله پله اومده پایین، ولی اون کتاب اول هنوز داره فروخته میشه و بسیار پر اعتبار و پر دستاورد بوده برای اون نویسنده. مثلا شاید بیشتر از 10 برابر اون یکی کتاب فروش رفته و این موضوع بسیار جالب توجهیه. اونی که در ابتدا وضعیتش بهتره، در انتها وضعیتش خیلی بهتر میشه، انگار این فاصله طبقاتی بین این دوتا هی بیشتر و بیشتر میشه. اما چرا چنین اتفاقی میفته؟ چون ما به عنوان انسان موجودات اجتماعی هستیم و به شدت تحت تأثیر انتخاب‌های دیگران قرار می‌گیریم. ما کتابی رو می‌خریم که در لیست پرفروش‌ترین کتاب‌ها باشه. ما آهنگی رو گوش می‌دیم که بدونیم میلیون‌ها بار شنیده شده، یا از خواننده مورد علاقه‌مون می‌شنویم که قبلاً خوب بودنش بهمون اثبات شده. ما حاضر نیستیم کشف استعداد بکنیم. در این دنیای شلوغ با این همه گزینه که وجود داره، میگم اون فیلمی که نمره IMDb بیشتره رو میخوام نگاه بکنم، نه اینکه حالا برم 20 تا فیلم نگاه بکنم ببینم کدوم بهتره، برم 30 تا کتاب بخرم همه رو تا ته بخونم ببینم کدوم بهتره. میگم نه، اونی که بیشتر از همه فروخته شده احتمالاً وضعیت بهتری هم داره، احتمالاً کتاب بهتری هست، همونو بگیرم بخونم زندگیم را بیفته دیگه. کلاً طرز فکر ما در انتخاب ها به این صورت هست. و خیلی جالبه، یه مثال خیلی قشنگی در این مورد وجود داره. خانم جی کی رولینگ بعد از پایان مجموعه هری پاتر تصمیم میگیره تا کتابی با نام مستعار رابرت گالبریث منتشر بکنه که ببینه آیا این کیفیت نوشته هاشه که منجر به موفقیت کتاب هاش میشه، یا نه اسم رولینگ اینقدر بزرگ شده که هرچی منتشر بکنه علاقمندانش میخرن و ازش استقبال میکنه. اون کتابش رو با عنوان آوای فاخته و تحت عنوان نویسندگی رابرت گالبریث منتشر میکنه و منتقدین کار رو تحسین میکنن، اونایی که متخصص حوزه کتاب و نویسندگی هستن. اما کتاب در چند ماه اول تنها حدود 500 نسخه میفروشه، شکستی تمام عیار برای استانداردهای رولینگ که کتابهای هری پاتر رو فروخته، بعد اومدن فیلمش رو ساختن و شهرت جهانی داره و به تمام زبانهای زنده دنیا عملا ترجمه شده. اما لحظه ای که یک روزنامه نگار افشا میکنه که اصلا رابرت گالبریثی وجود نداره و بر اساس شواهد مجاب میشه که رابرت گالبریث همون جی کی رولینگ معروف هست، همه چیز در لحظه تغییر میکنه. کتاب از رتبه 4700مین کتاب پرفروش آمازون به یک باره به رتبه اول میرسه و این در حالیه که کیفیت کتاب در تمام این مدت ثابت بوده. اون چیزی که باعث انفجار موفقیت این کتاب شده موفقیت‌های سابق رولینگ و اعتبار نامش در بین مخاطبین بوده. و خب ما بعد از شنیدن این قانون یه کوچولو مایوس و دلسرد میشیم. خب با خودمون فکر میکنیم که پس چه فایده‌ای داره که من برم یه کاری رو شروع بکنم؟ تو هر حوزه‌ای رقبای قدری هستن که موفقیت‌های خیلی زیادی تا الان کسب کردن. من چه شانسی دارم که اصلا برم تو این بازی وارد بشم؟ خب اون که قبلا موفق بوده، اسم و اعتبارش رو داره، همین الان هم داره آثار خوبی رو از خودش به جا می‌ذاره، عملکردش عالیه. و من چه شانسی دارم که پا به این بازی بذارم؟ اما مسئله اینه که اگر افرادی که در گذشته موفق بودن شایستگی خودشون رو حفظ نکنن، جایگاهشون رو از دست میدن. یا حتی اگر فردی از راه برسه که شایستگی خیلی بیشتری از خودش نشون بده، میتونه جایگاه اونا رو بگیره. چیزی که ما در صنعت تکنولوژی بسیار زیاد شاهدش هستیم. اگر قرار بود صرفاً اونایی که قبلا موفق بودن همچنان موفق باشن و افراد جدید شانسی نداشته باشن، خبری از گوگل نبود. ما همچنان داشتیم با یاهو و آلتا ویستا کار میکردیم به عنوان مرورگر و صفحه سرچ انجین در واقع. یا هنوز داشتیم با گوشی‌های نوکیا کار میکردیم. خبری از آیفون توی دستمون نبود. اینقدر گوشی‌های بروز نداشتیم اگر قرار بود صرفاً اونی که قبلا موفق شده به موفقیتش ادامه بده. مسئله اینه که گفتیم قانون سوم میگه موفقیت آتی مساوی است با موفقیت قبلی ضرب در شایستگی، و این شایستگی رو نباید نادیده بگیریم. خیلی وقتها کسانی که به موفقیت‌های بزرگ میرسن در گذر زمان این شایستگیشون کمتر و کمتر میشه، یا حتی اگر کمتر نشه یه فرد جدیدی رو کار میاد با یک نوآوری که انقدر شایستگیش بالاست که بر تصمیم ما غلبه میکنه که میگیم بذار من برم تست کنم ببینم این چجوریه، و بعدن که به نتیجه میرسیم که این محصول هم موفقه، این خواننده هم آهنگ‌های خوبی داره و اعتبار زیادی در ذهن ما ایجاد میکنه، بعد دیگه هر دو عضو این فرمول برای ما خوب میشه در دفعات بعدی. یعنی معتقدیم هم قبلا موفق بوده، یه جورای امتحانش رو پیش ما پس داده، هم این که شایستگی بالایی داره و در نتیجه ما اون رو بیشتر انتخاب میکنیم در ادامه. همونطور که هممون دیدیم یک آهنگ بد ممکنه با تبلیغات در ابتدا زیاد شنیده بشه، اما چون شایستگی پایینی داره در نهایت به زودی فراموش میشه، و این در حالیه که یک اثر شایسته و آهنگ فاخر شاید در ابتدا مسیر سختی داشته باشه، ولی در نهایت راه خودش رو به سمت قله پیدا میکنه و بعد از 10 سال 15 سال ما همچنان اون آهنگ هایی که به نظرمون قشنگ ترن عمیق ترن رو گوش میکنیم، نه اون آهنگ هایی که شاید در لحظه خیلی پر استقبال و پر بازدید بودن اما در گذر زمان دیدیم که نه اصلا اینا ارزشی نداشتن، چیزی ارائه نمیکردن. پس ما هم باید روی شایستگیمون کار بکنیم و هم از تأثیر تایید عمومی غافل نشیم. در هر حوزه‌ای که فعالیم باید سعی کنیم یک تایید و اعتبار اجتماعی هم برای خودمون ایجاد بکنیم و ازش استفاده بکنیم. اصلا علت این که در همه کسب و کارها اینقدر نظرات مثبت کاربران رو نشون میدن همینه، که نشون بدن آقا ما تازه نیومدیم، قبلا افراد زیادی بودن که از این محصول استفاده کردن، از این خدمات استفاده کردن و مهر تایید کیفیت بهش زدن. پس شما هم میتونید این کارو انجام بدید. قبلا خیلی‌ها بودن که مثلا این پادکست رو شنیدن. پس شما هم برید بشنوید. یه شانسی به ما بدید که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، این اجرای ما رو شما بررسی بکنید و اگر خوب بود ادامهش بدید. کلا فلسفه نظر خریداران قبلی، نظر مثبت کاربران قبلی همین هست در همه صنعت‌ها. و ما باید در این جهت حرکت بکنیم. نباید تبلیغات رو نادیده بگیریم. نباید بگیم که اون چیزی که خوب باشه خودش تبلیغ خودش رو انجام میده. دیدیم خیلی وقتا اگر ما اون اعتبار اولیه‌مون کم باشه، شایستگیمون باید خیلی بیشتر از دیگران باشه تا بتونیم جایگاهمون رو پیدا بکنیم. ولی در قوانین قبلی دیدیم که در اکثر موارد به این صورت نیست. یعنی ما از نظر عملکرد محدودیم. مگه چقدر یه نفر میتونه بهتر از یه نفر دیگه باشه؟ پس باید حواسمون به این تعادل دوگانه باشه و همزمان روی جفتش کار بکنیم. قانون چهارم میگه اگرچه موفقیت تیمی به تنوع و تعامل نیاز دارد، اما اعتبار دستاوردها در نهایت به یک فرد واحد نسبت داده میشود. همه ما میدونیم که کار گروهی بسیار مهمه و ما اگر میخوایم به دستاوردهای بزرگی در زندگیمون برسیم، نمیتونیم دست تنها پیش بریم. یعنی این ادعای این که من ارتش تک نفره ام، من خودم از پس همه کارها برمیام، تا یه زمان خیلی محدودی کار میکنه، تازه اگر بکنه. تمام بیزینس های بزرگ متشکل از یک تیم حرفه‌ای ان. حتی ورزشکارانی که در رشته های انفرادی به موفقیت های بزرگ میرسن، یه تیم متخصص کنار خودشون دارن. مثلا فیزیوتراپ مخصوص خودش رو داره، مربی های مخصوص خودش رو داره، کلی ایجنت داره، مدیران مختلفی در کنار خودش داره. و پکیج اینها رو هم دیگه جمع شده و این فرد موفقیت رسیده. اما میخوایم یاد بگیریم که چجوری باید ضمن حضور در یک گروه ارزش و اعتبار کارهای خودمون رو هم حفظ بکنیم که نقش ما نادیده گرفته نشه. یه مثال جالب در این زمینه مثال آقای داگلاس پراشر هست. داگلاس پراشر یک دانشمندی بوده که در اواخر دهه 80 میلادی ژن مسئول تولید پروتئین GFP رو در یک نوع عروس دریایی شناسایی و تکثیر کرده. این کشف یک انقلابی در بیولوژی ایجاد کرده، چرا که به دانشمندان اجازه میداد که فرایندهای درون سلول رو به صورت لایف و زنده رصد بکنن. چون این پروتئین قابلیت چسبیدن به همه پروتئین ها رو داشته، به زمانی که میچسبیده میتونستن بفهمن که کی تکثیر میشه، از کجا میاد، به کجا ختم میشه و چه فعل و انفعالاتی داره در سلول اتفاق میفته. یک کشف بسیار بزرگ توسط آقای داگلاس پراشر. اما پراشر به دلیل تمام شدن بودجه تحقیقاتیش مجبور میشه که اون آکادمی رو ترک بکنه. و با سخاوتمندی تمام ژن کلون شده رو در اختیار دو دانشمند دیگه قرار میده و سالها بعد در سال 2008 جایزه نوبل شیمی به اونها اهدا میشه و در حالی که برندگان نوبل در استکهلم مشغول جشن گرفتن این موفقیت بزرگ بودن، آقای داگلاس پراشر در ایالت آلاباما با دستمزد ساعتی 8 دلار راننده سرویس بوده. خیلی داستان تکان دهنده‌ایه که یک فردی که عملاً همه معتقدن که از نظر عمل کرد بدون کاری که اون انجام داده اصلا نوبلی معنی نداشته، اصلا پژوهشی نمیتونسته انجام بشه در اون زمینه، ولی پراشر نوبل نگرفته. چرا؟ چون از نظر کمیته نوبل و اون شبکه دانشمندانی که وجود دارن، پراشر از اون شبکه خارج شده و وقتی که اعتبار تقسیم میشده، جامعه علمی به کسانی اعتبار میده که هنوز در مرکز شبکه هستن و کار رو به سرانجام رسوندن، نه کسایی که شاید یه روزی کارایی کردن و الان اصلا اثری ازشون دیده نمیشه. پس خیلی مهمه که اون فرد هنوز هم تو اون کار حضور داشته باشه. و پراشر نوبل رو از دست میده بابت این قضیه. بارابسی و تیمش اومدن یک تحقیق جالبی در این زمینه کردن و می‌خواستن ببینن که آیا میشه با استفاده از یک الگوریتم کامپیوتری پیش بینی کرد که از میان نویسندگان یک مقاله علمی بزرگ کدوم یک برنده جایزه نوبل میشه. یعنی یک شاهکاری نوشته شده که سایتیشن ها و تاییدیه های زیادی گرفته، همه بهش ارجاع دادن در مقاله هاشون. خب اوکی، از بین نویسندگان این مقاله اگر قرار باشه نوبل بدن به کی میدن؟ پژوهش کردن و اومدن آمار رو درآوردن بر اساس الگوریتم ها که معمولاً بر چه اساسی انتخاب میشه. نتیجه این بوده که اعتبار بر اساس تاریخچه عملکرد افراد در شبکه توزیع میشده. یعنی اگر یک دانشمند جوان با یک دانشمند بزرگ مسن‌تر همکاری میکرده که تجربه بیشتری در اون زمینه داشته، اعتبار اصلی به اون دانشمند بزرگ میرسیده، نوبل رو اون میبرده. اما اگر همون دانشمند جوان چندین مقاله در همون موضوع با همکاران مختلف منتشر می‌کرده، شبکه کم کم اون رو به عنوان صاحب اون تخصص می‌شناخته و دیگه فرقی بین جایگاه اون و یک جایگاه استاد بزرگ و دانشمند بزرگ در اون حوزه وجود نداشته. در واقع اعتبار در نهایت به کسی میرسه که شبکه معتقده که بدون حضور اون این کار انجام نمی‌شده. حالا چگونه باید در یک تیم اعتبار خودمون رو حفظ بکنیم، جمع‌بندی بکنیم حرفای قانون چهارم رو؟ مورد اول، تکرار و استمرار. ما باید در یک موضوع خاص انقدر با افراد مختلف کار بکنیم که اسم ما به اون موضوع گره بخوره. در این صورت شبکه ما رو به عنوان یک متخصص میشناسه و یک انگار متغیر ثابت در موفقیت‌های اون حوزه هستیم و در نهایت اعتبار خیلی بیشتری میگیریم. مورد دوم، انتخاب زمان جدایی مناسبه. گاهی برای اینکه اعتبار واقعی خودمون رو به دست بیاریم، باید از زیر سایه ستارگان اون حوزه بیرون بیایم و به تنهایی یا به عنوان رهبر یک تیم جدید یک پروژه رو انجام بدیم تا سرانجام به شبکه اثبات بکنیم که من نقش خیلی مهمی در این پژوهش‌ها داشتم، در این کارها داشتم. لزوماً بحث پژوهش نیست و این نبوغی که وجود داشته بخش زیادیش به خاطر من بوده. مثال خیلی واضحش دستیاران کارگردانان بزرگ هستن که تا زمانی که بالاخره از زیر چتر اون کارگردان نیان بیرون و اثر مستقل خودشون رو منتشر نکنن، نمیتونن اسم در بکنن. کسی اونها رو نمیشناسه. دستیار کارگردان فقط در حوزه تخصصی خودش شناخته میشه، بین شبکه محدود افراد سینما جایگاه داره. ولی زمانی که تبدیل میشه به یک کارگردان مستقلی که شاهکار میآفرینه، از نگاه عموم جامعه هم اعتبار بیشتری میگیره، قراردادهاش سنگین‌تر میشه و همه چیز به کامش پیش میره. پس خیلی مهمه که ما زمان جداییمون رو هم درست انتخاب بکنیم. یعنی اینجوری نباشه که صرفاً به عنوان یک عضو کوچیک از یک تیم همیشه ادامه بدیم. اینجوری معمولاً اعتبار به اون فرد اصلی میرسه. باید از یک جایی به بعد در اون زمینه کاری خودمون اعتبار ایجاد بکنیم. و بریم سراغ قانون پایانی، قانون پنجم. یک باوری وجود داره که اگر تا سن 30-40 سالگی شما به یک موفقیت بزرگی رسیدید، که خوب رسیدید. اگر نه، خیلی بعیده که در بقیه زندگیتون هم بتونید به یک دستاورد بزرگ برسید. و این باور اینقدر شایعه و بین مردم همه زمانها و در همه فرهنگها جریان داشته و پذیرفته شده که حتی برخی از بزرگترین نوابغ مثل آقای انیشتین هم به چنین باوری معتقد بوده که اگر تا 30-40 سالگی به موفقیت بزرگ رسیدی، تو شانس تکرارش رو از این به بعد هم داری. مگر نه ندیگه، عمر مفید کاری تو گذشته و شانسی در این زمینه نداری. اما آیا واقعا مغز انسان بعد از جوانی قدرت خلق ایده های درخشان رو از دست میده؟ نمیخوایم حرفای زرد و انگیزشی تو خالی بزنیم. میخوایم پژوهش محور با هم دیگه بریم جلو. بارابسی و تیمش برای راستی آزمایی این ادعا اومدن مسیر شغلی بیش از 10,000 دانشمند رو در طول چند دهه فعالیت رصد کردن. و اونها به دنبال پیدا کردن زمان انتشار مقاله شاهکار هر دانشمند بودن. یعنی اون مقاله‌ای که بیشترین استناد رو دریافت کرده و موفقیت اصلی اون فرد محسوب می شده. نتایج نشون داده که احتمال این که شاهکار یک فرد اولین مقاله، دهمین مقاله یا آخرین مقاله اون پیش از بازنشستگی باشه کاملا برابره. به عبارت دیگه، کیفیت یک ایده و پتانسیل موفقیت اون هیچ ارتباطی با سن نویسنده نداشته. موفقیت میتونسته در هر لحظه از زنجیره تلاش‌های یک فرد رخ بده. پژوهش محور، نه اینکه حالا من بگم من فکر میکنم به چه صورتی باشه. پس حالا یه مسئله وجود داره. چرا ما به صورت روتین فکر میکنیم که جوانها موفق ترن؟ چرا میبینیم که جوانان به دستاوردهای بزرگتری میرسن نسبت به بزرگسالان؟ مسئله اینه که جوانان چون بیشتر تلاش میکنن و بیشتر آزمایش میکنن، احتمال موفقیتشون هم بیشتره. یعنی شما تصور بکنید که احتمال این که من یک عملکرد شاهکار از خودم ثبت بکنم مثلا 10%. خب یک فردی که جوان‌تره انرژی بیشتری داره، تیرهای بیشتری به سمت سیبل پرتاب میکنه تا بالاخره یکیش میخوره به اون سیبل. یعنی مثلا من اگر 10% ممکن باشه یک کار شاهکار از خودم ارائه بکنم، خب اگر 50 مقاله بنویسم، اگر 50 کار در حوزه کاری خودم هر چیزی که هست انجام بدم، خب احتمال این که به نتیجه برسم خیلی بیشتر از اینه که مثلا دیگه خسته شده باشم و زیاد حوصله نداشته باشم مثل یک فرد بزرگسال و مثلا کلن بیام 5 کار بکنم، یه کار بکنم. خب اون 10% خیلی احتمالش کمتره که یکی از توش در بیاد دیگه. برای همینه اولا بارابسی معتقده که موفقیت مثل لاتاری میمونه. یعنی یک بلیت بخت آزماییه که شما هر چقدر شانس های بیشتری داشته باشید، بلیت های بیشتری رو تهیه کرده باشید، احتمال اینکه از توی اون گردونه شانس اسم ما خارج بشه بیشتره. نه به دلیل اینکه مثلا کارت هایی که در بزرگسالی خریدیم شانس کمتری داشته نسبت به کارت هایی که در جوانی داشتیم، بلکه به این علت که در جوانی کارت های متعددی می خریدیم، بلیت های بیشتری می خریدیم و احتمال در اومدنش بیشتر بوده. دانشمندان جوان تعداد بیشتری مقاله کار می کردن نسبت به دانشمندان یکم کهنسال و در نتیجه احتمال موفقیتشون هم بیشتر بوده. مثال‌های خیلی قشنگی هم در این زمینه میزنه. آقای فرانک لوید رایت یک معمار نامداره که در دهه 1920 گفته میشد که طراحی‌هاش دیگه از مد افتاده، قدیمی شده و سال‌های سال بهش پروژه‌های بزرگی پیشنهاد نمی‌شد. اما در دهه 80 زندگیش شاهکارهایی مثل ساختمان موزه گوگنهایم در نیویورک و خانه آبشار رو طراحی می‌کنه که آثاری‌ان که معماری مدرن رو باز تعریف کردن، به موفقیت‌های خیلی بزرگی رسیده. کسی که معتقد بودن در دهه 1920 طرحش دموده است، دیگه به درد نمیخوره، تو 80 و چند سالگیش میاد و دوباره گل میکنه و بزرگترین آثار رو خلق میکنه. یا مثلا آقای جان فن، یک شیمیدان معمولی در دانشگاه ییل بود که در 70 سالگی طبق قوانین دانشگاه مجبور به بازنشستگی شد. دانشگاه بهش گفته بود که دیگه نیازی به تحقیقاتش نداره و عملا انگار خلاقیتش ته کشیده، ایده های خیلی خاصی نداره و آزمایشگاهش رو ازش میگیره و از نظر جامعه و دانشگاه عمر خلاقیت جان فن به پایان رسیده بوده. اما جان فن میره به دانشگاه دیگه‌ای و در یک فضای به مراتب کوچیک‌تر تحقیقاتش رو روی روشی برای اندازه‌گیری جرم مولکولی مولکول‌های بزرگ ادامه میده و در سال 2002 زمانی که جان فن 85 ساله بوده به خاطر همون تحقیقاتی که در دوران بازنشستگیش انجام داده جایزه نوبل شیمی رو دریافت می‌کنه. پس رفقای من، قانون پنجم داره میگه که ما نباید ناامید بشیم. ممکنه بیزنس اولی که راه میندازیم زیاد ازش استقبال نشه. این به این معنی نیست که اگر تو جوونی نشد پس الان که من 40-50 سالم شده دیگه شانسی ندارم و احتمال موفقیتم پایین تر اومده. موفقیت ممکنه هر لحظه از راه برسه و فقط تنها راهی که ما میتونیم احتمالش رو بیشتر بکنیم اینه که بلیت‌های بخت‌آزمایی بیشتری بگیریم، بیشتر تلاش بکنیم، پروژه‌های بیشتری رو ران بکنیم تا در نهایت بالاخره یکیش در زمان مناسب توجه اون شبکه رو به خودش جلب میکنه و نام ما به عنوان یک فرد موفق انگار از تو اون لاتاری بیرون میاد و دیگه موفقیت ها از راه میرسه. ممکنه اولین کتاب ما یک شکست کامل باشه. ممکنه اولین بیزنسی که راه میندازیم، اولین پادکستی که شروع میکنیم، مثلا همه چیز با مشکل جدی روبرو بشه. اولین صفحه اینستاگرامی که میزنیم هیچ کس خوشش نیاد و استقبال نکنه. اما اگر ادامه بدیم، اگر مجدد تمرین بکنیم، مجدد امتحان بکنیم و بخت خودمون رو بیازماییم و سعی بکنیم که هر بار چیزها رو بهتر بکنیم، عملا شانسی هم نیست دیگه. هر چقدر ما پخته تر میشیم عملکردمون غنی تر میشه به هر حال و میتونیم در نهایت به اون جایگاهی که لایقش هستیم برسیم. امیدوارم که این کتاب برای شما جالب بوده باشه. 5 تا از قوانین بسیار جالب حوزه موفقیت رو بررسی کردیم. کتاب مثال‌های خیلی بیشتری در این زمینه داره. اگر شاخکاتون تیز شد، من پیشنهاد می‌کنم که حتما خود کتاب رو تهیه بکنید و نسخه کاملش رو بخونید، چون محدود به این حرفایی که ما زدیم نیست. کلی مثال هست که ما اگر می‌خواستیم همه رو بررسی بکنیم، عملاً با یک پادکست 3-4 ساعته مواجه بودیم که از حوصله جمع خارج می‌شد. امیدوارم که این اپیزود برای شما جذاب بوده باشه. مرسی که مثل همیشه از پادکست ارتقا حمایت می‌کنید و ما رو به دوستانتون معرفی میکنید. ساده ترین روشی که شما میتونید از پادکست ما حمایت بکنید اینه که در هر پلتفرمی که ما رو دنبال میکنید این اپیزود رو لایک بکنید که به صورت خودکار به افراد بیشتری نمایش داده بشه. و خیلی ممنونم که با من همراه بودید. من ازتون خواهش رو دارم که اگر این پادکست درس خیلی مفیدی برای شما داشته، مهمترین درس و تغییری که در ذهنیت شما به وجود آورده رو در بخش کامنت ها بنویسید، همه با هم بخونیم و هم درس‌های زیادی برای خود ما به همراه خواهد داشت و همین که دیگران میتونن از این کاری که ما میکنیم ارزش افزوده دریافت بکنن. شما رو تا یک قسمت دیگه به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید. خدا یار و نگهدارتون باشه.